ساعت 7 شامگاه به وقت ایران و 4:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام به شما که از ایران یا هر جای دیگه دنیا صدای ما رو میشنوید. من رضا ولی‌زاده میزبان شما هستم در مجله خبری شامگاهی امروز سه‌شنبه 14 آبان برابر با 5 نوامبر. از این لحظه تا 45 دقیقه آینده قرار خبر بشنوین، گزارش و البته صدای خودتون رو. پیش از معرفی برنامه های امشب ابتدا خبرها رو میشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران، اسرائیل، چند کشور عرب و آمریکا اخیراً در نشستی محرمانه شرکت کردند که امکان ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه را بررسی کرده است. رویترز به نقل از دیپلمات‌های اسرائیلی و عرب گزارش داده است که این نشست روز 2 نوامبر، 11 آبان در هتلی در دهکده گلیون در سوئیس برگزار شده است. این نشست در چشمانداز برگزاری کنفرانسی بین‌المللی تشکیل شده که قرار است ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای را در خاورمیانه بررسی کند. مشروع این خبر را در همین مجله خواهید شنید. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه دیروز از اعدام 11 نفر به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر در ایران خبر دادند. به گزارش واحد مرکزی خبر، 6 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های کرمان و بم به دار آویخته شدند. در خبر دیگری، خبرگزاری ایسنا دیروز از اعدام 5 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه خبر داد. به گزارش دادگستری استان کرمانشاه، این افراد که همگی به جرم قتل محکوم به قصاص شده بودند، روز 11 آبان اعدام شدند. دیروز همچنین شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کرد، در زندان سقز به دار آویخته شد. بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری، در 10 ماهه سال جاری میلادی 599 نفر در ایران اعدام شدند. تنها در طی 5 روزی که از ماه نوامبر می‌گذرد، خبرگزاری‌های ایران از اعدام 28 نفر در ایران خبر دادند. علت تنگی نفس ناگهانی 5500 نفر در خوزستان و به خصوص در اهواز، بارش باران اسیدی و همزمانی آن با سکون هوا اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسن سرمست، قائم مقام وزیر بهداشت در استان خوزستان، گفت بررسی‌ها نشان داده است که دلیل این پدیده نادر، بارش نوعی باران اسیدی همزمان با سکون جریان هوا و وجود آلاینده‌ها در هوا بوده است که تاکنون به مراجعه بیش از 5500 نفر به بیمارستان‌های استان خوزستان منجر شده است. به گفته وی، از این شمار 520 نفر بستری شدند. قائم مقام وزیر بهداشت گفت این واقعه تلفات جانی نداشته و همه بیماران یا درمان و ترخیص شدند یا در روزهای آینده از بیمارستان مرخص می شوند. در بنگلادش 150 سرباز شورشی به اعدام محکوم شدند. یک دادگاه ویژه نظامی در بنگلادش روز سه‌شنبه امروز در پایان محاکمه 823 سرباز شورشی 150 تن از آنان را به جرم قتل و شکنجه به اعدام محکوم کرد. حدود 400 تن از این سربازان به حبس‌های مختلف محکوم و 270 نفرشان تبرئه شدند. در شورش این سربازان در بنگلادش در سال 2009 74 نفر از جمله 57 افسر با وضع فجیعی شکنجه و کشته شدند. و هند نخستین مدارگرد مریخ خود را به فضا فرستاد. موشک حامل این مدارگرد امروز سه‌شنبه به فضا پرتاب شد و پس از 45 دقیقه با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت. این مدارگرد باید در ماه سپتامبر سال آینده در مدار مریخ قرار گیرد. آقای ولی‌زاده،
سپاسگزارم از حمید فاطمی. البته کار ما با خبرها در اینجا تموم نمیشه، بلکه ساعت 7:30 به وقت ایران، یعنی حدود 25 دقیقه دیگه، باز هم با مشروع خبرها در کنار شما خواهیم بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: نشست محرمانه نمایندگان ایران، اسرائیل، چندین کشور عرب و آمریکا درباره منع سلاح‌های اتمی در خاورمیانه، یک گزارش در این باره داریم. در گزارشی هم پرداختیم به دعوت ایران از یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای سفر به تهران در آبان ماه جاری. دلیل اختلال تنفسی نزدیک به 5800 تن از شهروندان استان خوزستان و به ویژه احواز تا پایان هفته اعلام می شود، اما تا این لحظه مقام های محلی به 7 عامل اشاره کردند که در گزارش کوتاه این عوامل رو فهرست کردیم. و گزارش های دیگر تحریری رادیو فردا. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید نه تنها فیسبوک بلکه باید تمام شبکه‌های اجتماعی در دسترس همگان باشد. در گزارشی صحبت‌های او را با جزئیات بیشتر خواهید شنید. از 20مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان هم براتون میگیم.
یار که میشینی صدات میشه مثل بلبل باغ بالا. واسه ما انکر اسات میدی بیرون.
آقا جواد شمایی؟
از جهان ورزش هم خبر میگیریم. در بخش دوم مجله شامگاهی هم برنامه صدای شما صدای فردا رو داریم و صد البته بخشی از این برنامه به کسی تعلق نداره جز پیام های تلفنی شما شنونده رادیو فردا. همه اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. مجله شامگاهی رو با یک گزارش آغاز می‌کنیم. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از برگزاری جلسه محرمانه‌ای با شرکت ایران، اسرائیل و چندین کشور عرب در سوئیس خبر داده است. در این جلسه که جزئیات آن هنوز معلوم نیست، گفتگوها بر سر برگزاری نشست خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای متمرکز شده بود. کشورهای منطقه با برگزاری این کنفرانس که 3 سال پیش به پیشنهاد مصر و حمایت آمریکا، روسیه و بریتانیا مطرح شد، به طور اصولی موافقت کردند. در این باره بشنویم گزارش همکارم جمشید زند رو.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان ایران، اسرائیل، چندین کشور عرب و آمریکا در جلسه محرمانه‌ای در دهکده گلیون در نزدیکی شهر مونتروی سوئیس شرکت کرده بودند. این جلسه روز دوم نوامبر 11 آبان ماه در هتلی در دهکده گلیون برگزار شده و موضوع آن هم زمینه سازی برای کنفرانسی بین المللی درباره منع سلاح‌های اتمی در خاورمیانه بود. رویترز به نقل از یک دیپلمات عرب که نخواست نامش فاش شود نوشته است که نمایندگان ایران و اسرائیل در این جلسه حضور داشتند و جلسه بعدی پیش از پایان سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. یکی از مقامات اسرائیلی هم به رویترز گفته است در این جلسه هیئت‌های نمایندگی مواضع کشور خود را بیان کردند، اما نمایندگان اسرائیل هیچ تماس مستقیمی با نمایندگان ایران و یا کشورهای عرب نداشتند. به نوشته رویترز هنوز معلوم نیست چه مقامی این جلسه را اداره می‌کرد، ولی یک دیپلمات دانمارکی به نام یاکو لاوا مسئول برگزاری کنفرانس خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای است. هنوز دفتر این دیپلمات دانمارکی و ایران واکنشی به برگزاری این جلسه محرمانه نشان ندادند و معلوم نیست از طرف ایران چه مقامی در آن شرکت کرده بود. یک مقام اسرائیلی روز دوشنبه در بیت المقدس گفت جلسه روز 11 آبان در حقیقت نشستی برای آماده سازی کنفرانس پیشرو بود و بیشتر گفتگوها بر سر مسائل فنی متمرکز شده بود. وی تأکید کرده است که هیچ تماس مستقیم و غیر مستقیمی بین نمایندگان اسرائیل با ایران و کشورهای عرب حاضر در نشست نبود. به گفته این مقام اسرائیلی، تاریخ برگزاری کنفرانس منع سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه هنوز تعیین نشده و موضوع مهم برای اسرائیل آن است که هر نوع قطعنامه پیشنهادی با اجماع عمومی شرکت کنندگان تصویب شود. گفته می شود اسرائیل تنها کشور منطقه است که سلاح‌های اتمی در اختیار دارد و بارها از طرف ایران و کشورهای عرب به خاطر این موضوع محکوم شده است، اما مقامات اسرائیلی تاکنون به طور رسمی تولید سلاح‌های هسته‌ای در آن کشور را تایید نکرده‌اند. برنامه اتمی ایران هم گرچه به گفته مقامات جمهوری اسلامی تنها اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند، ولی کشورهای غربی ایران را بارها به پیشبرد اهداف نظامی متهم کرده‌اند. دولت آمریکا نیز تاکنون درباره شرکت نماینده‌اش در جلسه محرمانه 11 آبان واکنشی نشان نداده است.
جمشید زند گزارش می‌داد، اما همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از دعوت یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در تاریخ 20 آبان ماه خبر داده و گفته در مذاکرات هفته گذشته در وین ایران و آژانس به توافق‌های اولیه دست یافتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نشانه ها حاکی است که در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 روند خروج از بن‌بست آغاز شده است. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که ایران در چارچوب عدالت خواهانه و بدون پیش شرط آماده گفتگو است. او ابراز امیدواری کرده که مذاکرات بر پایه حسن نیت متقابل باشد تا به نتیجه برد برای طرفین منجر شود. رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه گفته که اگر با موضوع هسته‌ای ایران خارج از عدل و انصاف برخورد شود، جامعه جهانی دچار زیان و دغدغه خاطر خواهد شد. او همچنین از دعوت یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در تاریخ 20 آبان ماه خبر داده، دعوتی که آقای آمانو هنوز به آن پاسخی نداده است. علی اکبر صالحی روی کرده آژانس بین المللی انرژی اتمی را مثبت توصیف کرده و از توافقهای اولیه بین کارشناسان ایران و آژانس در مذاکرات هفته گذشته در وین خبر داده است. یوکیو آمانو هم سه روز پیش از آنچه که تغییر رویکرد ایران برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی نامیده استقبال کرده و گفتگوهای وین را سازنده خوانده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفته دولت به غربی‌ها و مذاکرات جاری خوشبین نیست. خبری که البته پس از ساعاتی از روی وبسایت خبرگزاری‌های داخلی حذف شد. یک روز قبل از آن هم، یعنی در روز یک شنبه، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود نسبت به مذاکرات خوشبین نیست، اما این مذاکرات ضرری هم نخواهد داشت. آقای خامنه ای در این حال با حمایت از تیم مذاکره کننده ایرانی مأموریت این تیم را مأموریتی سخت توصیف کرده و گفته کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. این اظهارات در حالی بیان می شوند که طرف غربی فضای حاکم بر مذاکرات پیشین را که روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شد مثبت توصیف کرده بود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 قرار است از روز پنج شنبه 16 آبان ماه در شهر ژنو سوئیس آغاز شود.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد. ما از مذاکرات هسته‌ای در داخل و خارج از مرزهای ایران بگذریم و بریم سراغ مردم خوزستان و به ویژه شهر اهواز که در روزهای گذشته پس از بارندگی نزدیک به 5800 نفر از اونها به علت اختلال تنفسی کارشون به بیمارستان کشید. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز سه‌شنبه اعلام کرد که هنوز دلیل بروز بیماری تنفسی در اهواز و چند شهر دیگر استان هنوز مشخص نیست. در این باره گزارش همکارم بهروز کارونی رو بشنویم که جزئیات بیشتری داره.
من یک معلم دبستانی هستم، سیاسی نیستم، به سیاستم کاری ندارم، ولی میخواستم به گوش آقای خامنه‌ای برسونم لطفاً وقتی در مجامع عمومی سخنرانی میکنی، چون زن و بچه ها هم گوش میکنن، از کلمات زشت و رکیک خودداری کن که وقتی بچه ها معنی این کلمات دوام میپرسن شرمندگی آن برای ما نماند.
آمریکا همیشه اشتباه کرده و بازم داره اشتباه میکنه. با این اشتباهاتش زندگی ما رو نابود کرده و بازم داره میکنه. لطفاً عاقلانه تر فکر کنه، دست از این کاراش برداره. نابودی زندگی ما جز بدی برای آمریکا هیچ چیز دیگه پیامد نداره. اگر او برای خودش رفاه و خوشبختی میخواد، ما هم برای خودمون میخوایم. آمریکا زندگی منو نابود کرده.
واقعاً این همه گفتین مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مدت 30 چند ساله چه اتفاقی افتاد؟ مرگ بر آمریکا شد یا مرگ بر اقتصاد ایران شد؟ مرگ بر آزادی‌های اجتماعی در ایران شد و فاصله انداخت و نفرت انداخت بین شما که امتین و ملت ایران که خودشون رو از شما جدا کردن با چه نفرت عظیمی؟
میگم آقای روحانی، شما که اختیار تام داری، یه چند هفته پیش شما مهمون همون کشوری بودی که امروز 13 آبان مرگشون رو خواستار شدن و با رئیس جمهور اون مملکت یعنی اوباما تلفنی صحبت کردی. آیا این واقعا شرم‌آور نیست؟ نمک و مملکت رو بخوری برگردی بیای تو تهران مرگ و مملکت بخوایی؟ این بود اختیار تام داشتنه؟
مردم ایران انرژی هسته‌ای نمیخواهند. مردم ایران آزادی نان میخواهند. آقای خامنه‌ای، مسئله گرانی مشکل امروز دیروز نیست و ربطی هم به تحریم ندارد. مدت 30 سال است که هر روز گرانی می شود. پدر مردم ایران را در آورده اید. در ضمن مردم ایران با مردم آمریکا هیچ مشکلی ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ازتون پوزش میخوام به جای گزارشی که قرار بود در مورد اختلالات تنفسی بیش از 5000 نفر از مردم خوزستان پس از بارندگی باشه در روزهای گذشته، پیام‌های تلفنی رو شنیدیم و به هر حال از این بابت پوزش میخوام. در اینجا این گزارش رو میشنویم با هم.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خبرگزاری ایسنا گفته است که دلیل بیماری‌های تنفسی روزهای اخیر در استان خوزستان تا پایان هفته اعلام خواهد شد. حسن قاضی‌زاده هاشمی اشاره کرد که برخی تصور می‌کنند گازهایی وجود داشته که همراه با آب باران به باران اسیدی تبدیل شده است. اما محمد حسن سرمست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به خبرگزاری فارس گفت که بررسی و جمع‌بندی نهایی درباره علت بروز تنگی نفس ناگهانی نشان داد که علت این پدیده نادر باریدن اولین باران پاییزی در شرایط کاهش وزش باد و سکون جریان هوا و نیز رطوبت بالا و وجود آلاینده‌های موجود در هوا بوده است. بر اساس گزارش‌ها بین 5500 تا 5800 تن در روزهای اخیر به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان مراجعه کردند. حدود 95% از این مراجعه کنندگان ساکن اهواز بودند. این حادثه حدود یک هفته پس از آن روی داد که معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با استناد به گزارش سازمان بهداشت جهانی گفت که اهواز آلوده‌ترین شهر جهان محسوب می‌شود. در همین ارتباط روزنامه اعتماد روز دوشنبه در گزارشی به وجود تعداد زیادی کارخانه در اطراف شهر اهواز اشاره داشت. ناصر سودانی، نماینده مجلس از اهواز نیز در مصاحبه با خبرگزاری فارس این احتمال را مطرح کرد که ورود ریزگردها از کشورهای همسایه به خوزستان یکی از دلایل این حادثه بوده است و افزود گازهای متساعد از فعالیت کارخانه‌های صنعتی و چاهای نفت و گاز اطراف اهواز و شهرهای دیگر و یا سوزاندن پسماندهای طرح عظیم نیشکر با تشکیل گازهای گلخانه‌ای در لایه جو با ریزش اولین باران وارد هوای مورد استنشاق مردم قرار گرفته و به مسمومیت خفیف، متوسط و حاد شهروندان شده است. او همچنین اعلام کرد که از هیئت رئیسه مجلس خواسته است کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی و علت‌یابی این رخداد تشکیل دهد. در این میان خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داد که در روزهای اخیر تعداد زیادی لاستیک‌های مستعمل و خارج از رده در حوالی شهر اهواز به آتش کشیده شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز به ایرنا گفت که آتش زدن لاستیک ها از عوامل تشدید بروز تنگی نفس شهروندان اهوازی به دنبال بارندگی های اخیر بوده است و خواستار برخورد با عاملان این موضوع شد. در کنار این گزارش ها، سعید متصدی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با اعلام خبر نشست شورای عالی محیط زیست با ریاست حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت مدیریت آلودگی هوا و ریزگردها در استان خوزستان به طور ویژه در این جلسه مطرح شد. این مسئول سازمان حفاظت محیط زیست اشاره‌ای به نتایج این نشست نکرد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد از جزئیات آنچه که در خوزستان گذشت به علت بارندگی و اختلالات تنفسی که بر اثر بارندگی به وجود اومد. اما روز دوشنبه علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشستی که با فعالان رسانه‌های دیجیتال داشت به خبرنگاران گفت که نه تنها فیسبوک بلکه تمام شبکه‌های اجتماعی باید در دسترس همگان باشد و قید غیرقانونی بودن برداشته شود. شیرین فامیلی گزارشی دارد در همین باره.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از سیاست‌های وزارت ارشاد برای رفع فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی خبر داد. او با طرح این نکته که وزارت ارشاد هم در کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ عضوی دارد، تصریح کرد که باید صحبت شود تا نه تنها فیسبوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز قابل دسترسی شوند و قید غیرقانونی بودن برای آنها برداشته شود و افراد بتوانند راحت‌تر به سایت‌ها دسترسی داشته باشند. او همچنین گفت باید فیلترینگ سایت‌های اینترنتی را به حداقل ممکن و در مواقع ضرور رساند. آنچه که باید دسترسی به آن محدود شود، به گفته وزیر ارشاد، برخی فیلم‌ها و کلیپ‌های روی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است که به گفته آقای جنتی برای افراد جامعه و به ویژه نسل جوان سم تلقی می‌شود. پیش از این 15 مهر ماه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای در وبسایت خود خبر داد که موضوع رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر در حال بررسی است و به‌زودی تصمیمات اتخاذ شده به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر و بسیاری از سایت‌های اینترنتی در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در ایران فیلتر شدند و دستیابی آنها بدون فیلتر شکن میسر نیست، اما این رسانه‌ها همچنان به عنوان مهمترین منابع اطلاع رسانی فعالان اجتماعی و سیاسی در داخل کشور باقی ماندند. اخیراً و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال جاری، برخی از مقامات دولت ایران هم همچون حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه به جمع کاربران این شبکه‌های اجتماعی پیوستند. در اواخر مهر ماه گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس با ذکر اینکه آسیب‌ها و تهدیدهایی که از فیسبوک ناشی می‌شود بسیار است گفت اما منع عمومی آن لزومی ندارد. او در این حال یادآوری کرد که در حال حاضر با توجه به فیلتر بودن فیسبوک در ایران استفاده از این رسانه قانونی نیست. روز دوشنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگاران داخلی تصریح کرد که نه فیلترینگ میتواند جلوی دسترسی انتقال اطلاعات را بگیرد و نه راه‌های ممانعت برای ارتباط با دهکده جهانی کارساز واقع میشود. به گفته او امروزه ماهواره‌هایی به فضا پرتاب میشود که تلفن و موبایل از طریق این ماهواره‌ها میتوانند صدها شبکه تلویزیونی را دریافت کنند. اخیراً سازمان غیردولتی خانه آزادی که در واشنگتن مستقر است، در گزارشی که در 6 مهر ماه منتشر شد، قوانین دست و پاگیر و تجسس با اهداف و انگیزه های سیاسی را بزرگترین تهدید برای آزادی اینترنت توصیف کرد و نوشت چین، کوبا و ایران بیشترین محدودیت را برای استفاده از شبکه اینترنت ایجاد کردند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی را شنیدیم، اما بریم به آلمان. از روز سه‌شنبه این هفته تا یک شنبه آینده صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان شاهد 20 سال فعالیت جشنواره تئاتر ایرانی است. در این فستیوال 6 ضمن اجرای 12 اثر نمایشی 3 برنامه جنبی هم شامل نمایشنامه‌خوانی، نمایش فیلم مستندی درباره آثار صادق هدایت و برگزاری یک کنسرت هم گنجانده شده. از این جشنواره 20 ساله بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
باغ یار که میشینی صدات میشه مثل بلبل باغ بالا، واسه ما انکر از خواب میدی بیرون.
آقا جواد شمایی؟
پس میخواستی کی باشه؟
مگه شما زبونم لال؟ ای خدا، مگه من بی آقا جواد نشدم؟ مگه من بی سایه سر نشدم؟
ای واسه من آبخوره نگیر که فصلش گذشته. با اجنبی نامحرم دلبری میکنی گیه و شیوانه تو میاری تو محرم خونه.
من غلط بکنم آقا جواد؟
من خودم دیدم.
20 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کند. این فستیوال از جمله انگشت شمار رویدادهای فرهنگی هنری ایرانی است که توانسته در خارج به مدت 20 سال روی پای خود بایستد. مجید فلاح‌زاده و همسرش بهرخ بابایی از چهره‌های تحصیل کرده تئاتر از مدیران و گردانندگان اصلی فستیوال تئاتر ایرانی هند. خانم بهرخ بابایی در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوا و هدفهای این جشنواره بیشتر گفته.
مثل همیشه از هنرهایی که در تئاتر دخیل هستند استفاده کردیم، مثل رقص، پانتومیم، از تمام اینها استفاده کردیم و یک سری برنامه‌های تئوریک هم داریم. سه گروه از لندن، از پاریس، از هلند و از خود آلمان شرکت میکنن که هر کدوم باز برنامه‌های متنوعی دارن. مثلا ما شب آخر اصلا به صادق هدایت اختصاص دادیم، یک فیلم از پژوهشی است درباره کارهای صادق هدایت و یه نمایش که اونم باز برداشتی هست از مرده‌خورها اثر صادق هدایت.
چشم کردم.
بسیار خوب، مثل این که باید به زور متوسل بشم، شما تا حالا چیزی راجع به ضبط اموال شنیدید؟
در کنار همه اینها روخانی نمایشی داریم و امسال مهمانهای ویژه فستیوالو داریم. فکر کردیم که به خاطر 20 سال از مهمانهای عزیزی مثلا مثل آقای فرسی، آقای یلفانی دعوت کردیم برای اینکه بتونیم واقعا یه جمع تئاتری ناب در 20 سال اینجا ایجاد بکنیم. فستیوال بسیار پربار و زیبایی خواهد بود با گروه‌های بسیار متنوع. مثلا ما یه خانم کلمبیایی داریم که در افتتاح فستیوال تئاتر رقص خواهد داشت. این رقص روی شعر عروسک کوکی فروغ فرخزاد هست. ما نمیخوایم تو کشور میزبان یعنی کشور آلمان به عنوان یک گروه بسته ایرانی با فرهنگ خودمون زندگی بکنیم. نهایت تلاشمون در این سالها این بوده که بتونیم با فرهنگ میزبان و با فرهنگ‌های دیگه‌ای که در این کشور هستن خصوص کار هنری میکنن تلفیق بشیم.
خانم بابایی، تئاتر ایرانی در آلمان 20 ساله شده. شما اگه به طور خلاصه بخواید بگین که دستاوردهای شما تا این 20 سال چه بوده چه خواهید گفت؟
اینه که ما همدیگه رو پیدا کردیم از طریق این فستیوال و ما اینجا واقعا نشون دادیم که بچهای ایرانی به خصوص هنرمندا در هر جای دنیا که هستن کارشونو کنار نذاشتن. ما گروه از کانادا داشتیم، گروه از آمریکا داشتیم، گروه از استرالیا داشتیم، گروه از خود ایران داشتیم.
ای دختر کجا؟
ای دختر، تو الان تو چنگ قوای ارتش افتادی، از کجا اومدی؟
چه اومدی؟ نیومدم.
آداش من رابطه غیر مجاز داری.
دشمن کجا؟
دشمن چه دوز و کلک می‌خواد بزنه؟
نمی‌دونم، باور کنید نمی‌دونم.
وضع تپا چطوره؟
وضع دره‌ها چطوره؟
وضع دره‌ها چطوره؟
استحکاماتشون چطوره؟
استحکاماتشون خوبه ولی بهتره شما یکم عقب نشینی کنین.
20 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان از روز سه‌شنبه 14 تا یکشنبه آینده 19 آبان ماه جاری فعالیت دارد. بهمن فرسی و محسن یلفانی، دو نمایشنامه نویس ساکن انگلستان و فرانسه، هم از میهمانان ویژه این فستیوالند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به تازه های جهان ورزش. امروز خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب میشنوید، خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان.
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یک روز پیش از سفر به تهران به فدراسیون فوتبال ایران برای برگزاری کنگره علم و فوتبال پیام تبریک فرستاد. طبق برنامه اعلام شده، سپ بلاتر به همراه برخی از اعضای فیفا روز چهارشنبه برای شرکت در کنگره علم و فوتبال وارد تهران خواهند شد. بلاتر قرار است در مدت اقامت 2 روزه خود در تهران به غیر از گفتگو با مسئولان ورزشی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز دیدار کند. تیم ملی وشوی مردان و زنان ایران با کسب 7 مدال طلا و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های جهانی مالزی رسید. کسب 3 مدال طلا توسط زنان وشوکار ایران در بخش ساندا که توسط الهه و شهربانو منصوریان و مریم هاشمی به دست آمد از جمله نکات مهم این بازی ها بود. چین با مجموع 17 مدال قهرمان شد و مالزی میزبان هم بعد از ایران در مکان 3 قرار گرفت. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا و دارنده مدال نقره المپیک 2012 لندن در این رشته از برخی از مسئولان ورزش ایران به دلیل انجام ندادن وعده‌های مالی انتقاد کرد. حدادی روز سه‌شنبه در برنامه ورزشی شبکه خبر سیما در این باره گفت:
همه مسئولین فقط قول خیلی قشنگ میدن ولی متاسفانه در عمل هیچ کدوم انجام نمیشه. خیلی هم ناراحت میشن و موقعی که آدم انتقاد میکنه ناراحت میشن.
تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه قهرمانی نیم فصل لیگ برتر قرار دارد. سرخپوشان تهرانی در صورتی که دیدار فردای خود را در چارچوب هفته 15 برابر استقلال خوزستان با پیروزی پشت سر بگذارند، در پایان نیم فصل اول در صدر جدول قرار خواهند گرفت. در جدول در حال حاضر فولاد خوزستان با 27 امتیاز از 15 بازی در صدر ایستاده و پرسپولیس با 26 امتیاز از 14 مسابقه دوم است. و امشب در آغاز هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا طی چند دیدار مهم، منچستر یونایتد صدرنشین گروه یک در زمین رئال سوسییداد به میدان می رود. در گروه دو در یک بازی مرگ و زندگی رئال مادرید برای صعود و یوونتوس برای حذف نشدن نبرد سختی در تورین پیش رو دارند. در گروه سه پاریس سن ژرمن تیم اول جدول در پاریس میزبان آندرلخت بلژیک است و در گروه چهار بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در جمهوری چک به میهمانی ویکتوریا پلزن می رود. 8 دیدار باقی مانده از هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا فردا شب برگزار خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شامگاه در ایران رو پشت سر گذاشتیم، به بخش دوم مجله شامگاهی رسیدیم. در این بخش هم اول خبرها رو میشنویم و بعد از خبرها هم نوبت مجله صدای شما صدای فرداست. اما فعلا خبرها از مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌های ایران از اعدام 11 نفر به جرم قتل و قاچاق مواد مخدر خبر دادند. به گزارش واحد مرکزی خبر 6 نفر از این عده به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان‌های کرمان و بم به دار آویخته شدند. خبرگزاری ایسنا هم از اعدام 5 نفر در زندان مرکزی کرمانشاه خبر داده است. به گزارش دادگستری استان کرمانشاه این افراد که همگی به جرم قتل محکوم به قصاص شده بودند روز 11 آبان اعدام شدند. دیروز همچنین شیرکو معارفی زندان سیاسی کرد در زندان سقز به دار آویخته شد. بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری در 10 ماه گذشته 599 نفر در ایران اعدام شدند. تنها در طی 5 روز گذشته خبرگزاری‌های ایران از اعدام 28 نفر خبر دادند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت ایران خبر رصد و جاسوسی آمریکا از سفر آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را به طور جدی پیگیری می‌کند. او در مورد نحوه این پیگیری توضیحی نداد. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز با استناد به اظهارات ادوارد اسنودن همکار پیشین دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا چند روز پیش نوشته بودند که آمریکا با دستگاه‌های پیشرفته شنود و رصد الکترونیک سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان در سال 88 را کنترل کرده و مکالمات محافظان و خلبانان او را نیز شنود کرده است. حبیب الله عسکرولادی از بنیانگذاران حزب مؤتلفه اسلامی صبح سه‌شنبه در سن 82 سالگی در بیمارستان دی تهران درگذشت. او از چندی پیش به دلیل وخامت حالش در بیمارستان بستری شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا جراحی قلب باز و عفونت ریوی منجر به مرگ او شده است. حبیب الله عسکرولادی در سال 1343 به جرم مشارکت در ترور حسن علی منصور نخست وزیر وقت ایران دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. او پس از 12 سال حبس با درخواست عفو از زندان آزاد شد. سمت‌های او پس از انقلاب اسلامی از جمله نمایندگی دوره اول مجلس شورای اسلامی، وزارت بازرگانی در دولت‌های محمدعلی رجایی و میرحسین موسوی، عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگی ولی فقیه در کمیته امداد بود. در بنگلادش 150 سرباز شورشی به اعدام محکوم شدند. یک دادگاه ویژه نظامی در بنگلادش روز سه‌شنبه در پایان محاکمه 823 سرباز شورشی 150 تن از آنها را به جرم قتل و شکنجه به اعدام محکوم کرد. حدود 400 تن از این سربازان به حبس‌های مختلف محکوم و 270 نفر نیز تبرئه شدند.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود با خبرهای این ساعت. ما در پایان مجله امشب صدای شما صدای فردا رو میشنویم که کاری از همکارم جان خاکساد و این هفته با نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا درباره مسابقه جلی که به رادیو فردا منتسب کردن گفتگو کرده. پیش از شنیدن این برنامه من از شما خداحافظی میکنم. وعده ما هم مجله شبانگاهی رأس ساعت 10 شب. بشنویم مجله صدای شما رو.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته دو میهمان داریم. نخست نیوشا باراتی، سردبیر رادیو فردا، در استودیو حاضر خواهد شد و بعد از نیوشا با همکارم هانا کاویانی گفتگویی رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
حضور نیوشا باغراتی در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا طبیعتاً دلیل خاصی داره. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی گفتگویی رو که رادیو فردا انجام نداده به رادیو فردا ارتباط دادند و این گفتگوی ساختگی رو با استفاده از فرم برنامه‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی قرار دادند. بهتره که نیوشا خودش توضیح بده. نیوشا، سپاسگزارم که وقتتو به برنامه صدای شما، صدای فردا دادی.
منم سپاسگزارم از تو جان عزیز که من رو به برنامه دعوت کردی. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. جان، همونطوری که توضیح دادی این گفتگویی هست که اساساً جعلی است، گفتگو با سخنگوی گروه موسوم به جیش العدل که مسئول حمله مسلحانه به مرزبانان ایرانی بوده و 14 نفر از اونها در سیستان و بلوچستان کشته شدن. گفته شده که رادیو فردا، یعنی در واقع منتسب کردند این گفتگو رو به رادیو فردا و گفتن ما انجام دادیم، که اساساً همچین چیزی نبوده. شاید بهتر باشه برگردیم عقب و بگیم که این ماجرا از کجا شروع شد و ما از کجا متوجه شدیم. کلا روز یک شنبه ما در کمال حیرت و ناباوری دیدیم که روزنامه وطن امروز چاپ تهران تیتر اول صفحه اول خودش رو اختصاص داده به گفتگوی با سخنگوی گروه جیش العدل که به نوشته این روزنامه این گفتگو توسط رادیو فردا انجام شده. ما واقعا متحیر شدیم از اونجا که اساسا همچین گفتگویی نبوده. متن گفتگو رو هم منتشر کرده بودم و از اون نتیجه گرفته بودن که حالا به هر حال این رسانه آمریکایی یا آمریکا پشت سر این حمله ها هستن و یک سری استنتاجاتی از این دست. خب ما طبیعتاً تکذیب کردیم، به خاطر اینکه نه تنها ما گفتگویی نداشتیم با گروه جیش العدل، هیچ تماسی هم باش نداشتیم حتی برای کسب خبر، چه برسه به گفتگو، و گذشته از اون برنامه‌ای هم نداریم و نداشتیم که بخوایم با این گروه گفتگویی انجام بدیم. تا اینکه رسید به فرداش، در واقع که میشه روز دوشنبه، که متوجه گفتگوی شدیم که همونطوری که شما توضیح دادی فایل صوتیش در بعضی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شده. اومدن 40 ثانیه اول یکی از مجله‌های شامگاهی ما رو، مجله شامگاهی روز پنجشنبه 9 آبان ماه رو، 40 ثانیه اولش که توسط همکارمون آزاده اسدی اجرا شده، برداشتن این رو میکس کردن، ترکیب کردن، تلفیق کردن با یک فرد ناشناسی که میاد یهویی میگه سلام بر شما خانم اسدی و گفتگویی داریم در ادامه با سخنگوی گروه جیش العدل، که اساسا ما این آقا رو نمیشناسیم، بار اول صداشون رو میشنویم.
اصلا به طور کلی ما در مجله‌های خبری یک همچین فرمتی هم نداریم که درسته. کسی بیاد و حرف مجری برنامه رو قطع بکنه. طبیعتاً اول خبر پخش میشه، بعد فهرست برنامه‌ها رو ارائه میده، ولی این مستقیم میاد سلام میکنه به بله. همکارمون خانم اسدی و شروع میکنه به بله.
یعنی در واقع اون صدا صداییه که ایشون جداگانه واسه خودش ضبط کرده توی خونه و بعد مجله شامگاهی ما رو دانلود کرده، فایلش رو از روی اینترنت، و بعد برداشته 40 ثانیه اول اون رو میکس کرده با فایلی که خودش توی خونش یا هر جای دیگه‌ای ضبط کرده، و این فرد اومده در واقع جعل هویت هم کرده و خودش رو به عنوان گزارشگر رادیو فردا جا زده و با سخنگوی گروه جیش العدل گویا مصاحبه ای انجام داده. یک بار دیگه تأکید میکنم ما هیچ گونه مصاحبه ای با این گروه نداشتیم. این فایل صوتی جعلی هست، مطلبی که در روزنامه وطن امروز چاپ شده مطلب اشتباهی هست و درست نیست، دروغین هست، و به تبع اون تعداد دیگری از وبسایت ها و خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فارس هم سراسر این مصاحبه جعلی و خیالی وطن امروز رو منتشر کردند که به هر حال همه اونها رو ما قویاً تکذیب میکنیم.
نیوشا، مسئله این که هست، اگر موافقی یه تیکه کوتاه از صدایی رو که اینا تهیه کردن، این آقایی که گفته شده خبرنگار ماست که هیچ کدوم ما نمیشناسیم این فرد، و اونو پخش کنیم شنوندگان ببینن که اصلا با فرمت برنامه‌های ما جور در نمیاد.
حتما.
اینو گوش بکنیم،
خیلی خوبه که بشنون شنوندای ما. حتما بشنویم.
ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن برنامه زنده خبری و تحلیلی این پنج شنبه 9 آبان ماه بر اساس تقویم خورشیدی و آخرین شب از ماه میلادی اکتبر. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند.
خانم اسدی، درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله چریکی معترضان سراوان 16 نفر را در سیستان و بلوچستان اعدام کرد. روز سوم آبان ماه گروه نظامی جیش العدل در حرکتی اعتراض‌آمیز با حمله به یک پادگان مرزی 14 نفر از مرزبانان جمهوری اسلامی را از پای درآورد. و برای اولین بار گفتگویی داریم با عبدالرؤوف ریگی، سخنگوی جیش العدل. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم خدمت آقای ریگی، وقتتون.
نیوشا، شنیدیم که دیدیم به این صورت ما مجله های خبری رو شروع نمی کنیم، و اگرم شروع بکنیم اون سلام علیکی اولش درسته، اونجا رو آزاده اسدی همکارمون سلام علیک کرده، ولی بعد فرصت اینه که خبرها رو اعلام بکنه و گوینده خبر بیاد خبرها رو ارائه بکنه و بعد از خبرها فهرست برنامه ها ارائه بشه، این فرصت ها رو نداده و حدود بیش از 20 دقیقه این آقا مصاحبه میکنه
که اساساً طول مجله شامگاهی ما، اون بخشش که به خبرهای روز اختصاص داره 30 دقیقه بیشتر نیست. جان عزیز، من میتونم خیلی اتفاقاً حالا که پخش کردیم این فایل صوتی رو، خیلی وقت خوبیه برای اینکه به شنوندهای رادیو فردا پیشنهاد کنم که و ارجاعشون بدم به آرشیو وبسایت رادیو فردا که تمامی مجله‌های خبری ما اونجا هر روز هر ساعت به طور خودکار ذخیره میشه، میتونن برن در آرشیو روز پنج شنبه مجله شامگاهی رو گوش بدم و ببینم اون چیزی که واقعا از رادیو فردا پخش شده چه بوده، که خب تفاوت اساسی داره، همچین فردی وجود نداره توش، همچین مصاحبه ای نیست و به هر حال مصاحبه جعلی است که درست شده حالا با هر انگیزه ای. در کمال تاسف یک روزنامه چاپ پایتخت همون رو تیتر یک خودش قرار داده.
نیوشا، ما اون بخش غیر واقعی رو پخش کردیم، مجله شامگاهی تقلبی رو پخش کردیم. اگر اجازه میدی اون تیکه واقعی مجله شامگاهی 9 آبان ماه و اون تیکه اولش رو من دو مرتبه در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میکنم تا خود شنوندگان قضاوت کنن و ببینن حقیقت در کجاست.
حتما جان عزیز، میشنویم.
ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن برنامه زنده خبری و تحلیلی این پنج شنبه 9 آبان ماه بر اساس تقویم خورشیدی و آخرین شب از ماه میلادی اکتبر. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب ما تلاش کردند. بریم سراغ خبرهای تازه و بمونید برای از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر میشنوید. حمید فاطمی سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خب جان عزیز، فکر می‌کنم با این فایل صوتی که پخش شد دیگه تردیدی برای شنونده‌های ما باقی نمانده باشه که چه اتفاقی افتاده، این فایل اصلی بوده و اون چیزی که پیشتر پخش کردیم در همین برنامه فایل جعلی که از روی این فایل اصلی ساختن.
سپاسگزارم نیوشا که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر شدی. البته همونطور که دوستان گفتیم، باز هم میتونید شما به این برنامه دسترسی داشته باشید در صفحه وبسایت ما. همونطور که در آغاز برنامه وعده دادم، میهمانی که امروز در برنامه صدای شما صدای فردا شرکت داره، هانا کاویانی. هانا جان سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. فکر میکنم اولین باره در این برنامه شرکت میکنی.
سپاسگزارم جان. فکر میکنم که شاید اولین باری باشه که در برنامه صدای شما میتونم که با مخاطبان رادیو فردا ارتباط داشته باشم.
هانا قرار شده که تو یک پوشش ویژه برای رادیو بدی. این پوشش ویژه چی هست؟
خب شنوندگان رادیو فردا مستحضر هستند که ما در ماه‌های گذشته، هفته‌های گذشته خصوصاً در حال پوشش مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 بودیم. ما معمولاً این مذاکرات رو در طول هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های اخیر از پراگ پوشش می‌دادیم. این هفته مخاطبان رادیو فردا می‌تونند که این مذاکرات رو از ژنو بشنوند و من خودم از ژنو این مذاکرات رو گزارش خواهم داد.
هانا برای تو آرزوی موفقیت میکنم. به پایان برنامه این هفته میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.